بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 28 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تبریک عرض میکنم میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو. بس خداوند متعال میخوایم ما رو مشمول شفاعت حضرت زینب در آخرت و توفیق زیارت قبر با برکتشون رو در دنیا و ادامه مسیر روشنگری و جهاد تبیین حضرت زینب رو در دنیا نصیبمون بکنه. بحثی رو که خدمت عزیزان داشتیم بحث مکاسب محرمه نوع اول بود. عرض کردیم بعد از اینکه مکاسب محرمه رو بیان کردن رسیدن به استثناءات مکاسب. در استثناء چهارم که دهن متنجس یا روغن متنجس بود چند تا بحث رو مطرح کردن. چهارمین بحث این بود که اساساً آیا در غیر آن مواردی که در روایات استفاده از دهن متنجس رو اجازه داده است، در غیر اونها هم میشود انتفاع و استفاده برد؟ مرحوم شیخ میفرماد دو تا مبنا اینجا وجود داره. یک مبنای جواز استفاده از متنجسات الا ما خرج به دلیل، و دوم عدم جواز استفاده از متنجسات الا ما خرج به دلیل. مرحوم شیخ برای خودش و مدعای خودش کافی دید که فقط همون اصل عقلی رو و اصل شرعی رو بیان بکنه و فرمود هر آن چیزی که از ادله در مقابل اینها ادعا شده از باب حکومته و حکومت دلیل قوی میخواد و اینها نمیتونن بر این اصل اولی حکومت داشته باشه. داشتیم ادله اونها رو بررسی میکردیم در این اصل مهم که اولیش آیات قرآن بود. آیه اول آیه الخمر و المیسر بود که سه تا اشکال اساسی مرحوم شیخ بهش گرفت. یکی این که متنجسات رجس نیستن، ثانیاً رجس هم باشن هر رجسی خدمت دارزم که حرام نیست، رجسی که من عمل شیطان باشد، و ثالثاً تخصیص اکثر لازم میاد اگر ما بخوایم متنجسات رو خارج بکنیم، چون نجاساتی که نباید استفاده کرد، متنجسات هم نباید استفاده کرد، تخصیص اکثر لازم. البته یه نکته ای رو حالا بعدن مرحوم شیخ بیان میکنه، خوب بود همین جا بیان میکرد که حالا من توی اجماع بیشتر بهش میپردازم. ایشون میفرماد که اساساً در متنجس حالت متصوره. یک اینکه فقط استفاده حرام داشته باشه، این فقط میشه خوردش، اگه نشه بخوری دیگه به هیچ کار دیگه ای نمی. این یه حالته. حالت دوم اینکه استفاده حلال نادر داره. حالت سوم استفاده حلال غالبی دار. بعدم خواهد گفت اصلا بحث ما اینجا نیست. ما اگه میگیم عدم جواز، خب وقتی فقط جواز حرام داره، فقط میشه خوردش، خوردنش هم که الان در حال تنجس اشکال داره، ما اصلا بحثمون اینجا نیست. منتها اینو فعلا اینجا نمیگه. بحثمون توی این دو تاست به خصوص این آخری که استفاده های حلال دیگری هم داره، حالا ولو نادر، آیا میشود استفاده دیگری ازش کرد یا نمیشود؟ بله، روغن زیتون رو برای روغن مالی ممکنه به کشتی ها استفاده نکنن، ولی حالا که نجس شده چکارش میشه کرد؟ آیا برای بدن حیوان میشه از این روغن زیتون نجس استفاده کرد یا نمیشود استفاده؟ خب پس آیه اولو خونیم، آیه دوم چیه؟ رجز به چه معناست؟
به معنای رجز
گرفته کنه. این آیه شبیه آیه قبل
بله
از این جهتش اولویت داره که هر چیزی که پلیدیست عنوان پلیدی برای صدق میکنند باید ازش در از دو جهت از آیه قبلی بهتره استدلالش. یکی این که مصادیقش رو دیگه ذکر نکرده، یکی هم من عمل شیطان نداره، اونجا من عمل شیطان نداشت، این من عمل شیطان نداره. مرحوم شیخ اینجا هم چند تا اشکال میگیره. اشکال اول اینه که رجز به معنای پلیدی نیست، به معنای بوته، یعنی از بوتها، از بوت پرستی پرهیز کن. خب اگر این باشه که اصلا تخصصا از محل بحث خارجه و دیگه اصلا شامل خدمت دارزم ما نحن و فی نمیشود. اشکال دوم همون اشکالی بود که در آیه قبل کرد که اگرم خدمت دارزم به معنای پلیدی باشه متنجسات رو شامل نمیشه، چون متنجسات پلیدی نیستن. یعنی قبلا گفت رجس ظهور در رجس ذاتی دارد، جایی که پلیدی از خودشه، نه اینکه یه پلیدی داره که به راحتی حالا قابل دفعه، یا حالا اگه قابل دفعه هم نباشه مال خودش نیست. پس اینم اشکاله. و اشکال سومش هم تخصیص اکثر بود که دوباره اینجا تخصیص اکثر رو بیان میکنه. از اینم عبور بکنیم. آیه بعدی که قبلا دیگه اینو جوابشو دادیم اینجا تکرار نمیکنیم چیه؟ و یه ماله اینو رو خواهد شیوه استدلال خیلی روشنه. حالا اگر ریتس هم نباشه ولی خبیث هست، این از این جهت اولویت داره، یعنی متنجس عنوان خباست برش بیشتر از عنوان ریتس و پلیدی صدق میکنه. و یحرم و حرام هم شده، حرمتش هم حرمت عامه، نگفته چه چیزی حرام شد، هر چیزی که خبیث باشد بر شما حرام شد. جوابشو قبلا گفتیم، چیه جوابش؟ استدلال که معلومه اینا، برای این که بگن متنجسات مطلقا نباید ازش استفاده کرد، از این آیه قرآن استفاده میکنه که خبائث بر شما حرام شد.
ذاتی ما این ذاتم خبیث هم نمونه که آرزی باشه.
نه اون رجس خبیث که خبیث متنجس
هر خبائث از اون که نجس نیست
خود نباشه، نگفته نجاسات، گفته همین که خبیثه بر شما اصلا نجس هم نباشه ولی متنجس خبیثه. این اشکالی که به رجس هست اینجا نیست، ریتس ظهور در پلیدی داره که پلیدی از خودش باشه، متنجس پلیدی نداره، روغن پلیدی نداره، ولی روغن نجس خباست داره.
اینا که از خبیثی مورد تنفر مردم واقع نمیشه،
نباشه. خدا میگه که خبیث چی بود آقا جوابش؟
اونی که
چی؟ اینو قبلا نیایه رو جواب داده
چی بود آقای شیروی جواب؟
قبل از اینجا در آیه اومده و یحل لهم الطیبات
به قرینه مقابله.
مقابله اینجا یحرم علیهم الخبائث یحرم اکل خبائث هست.
قبلا گفتیم آیه چون قبلا طیبات رو حلال کرده
آجا حساب نیست ده سایه نهاشت
مثلا مثل این راست میشن که قبلا گفتیم آیه طیبات که میگن طیبات نه همه ی حلال ها، طیبات یعنی خوردنی ها. وقتی خداوند میفرماد طیبات رو بر شما حلال کردیم، اینم پس اگرچه حرمتش حرمت عامیست ولی به قرینه مقابله میفهمیم که صرفا در مورد خوردنی هاست اکل شد، ولی دیگه اونجا چی نداره ها، این اشکالی که این رو بهش خبیث نمیگن و اینا رو نداره. اگرچه ممکنه کسی هم اون اشکال رو همین جا مطرح بکنه. بعد از این میره سراغ به روایات. دو دست روایات رو ذکر میکنه، یکی عمومات یکم روایات خاص. عمومات همون امثال روایت تو حفه شیئون من وجوه نجس که اینجوری استدلال کردن که متنجس از وجوه نجسه، یعنی اگر بخوایم بگیم که آیا این نجس هست یا نه، تو عرف هم اتفاقا بهش میگن که خدمت دارزم متنجس نمیگن، بین متنجس و نجس همه رو لاقل تو عرف فارسی ما از تعبیر نجس استفاده میکنن. البته اگر کسی اشکال کنه که وجوه نجس مال اعیان نجس است نه مال متنجسات، مرحوم شیخ این گونه دفاع میکنه، میگه تعلیلی که در مورد نجاسات آمده که باعث میشود به واسطه اون تعلیل از نجاسات عبور کرد، به واسطه همون علت از متنجسات رو هم باید خلاصه عدول کرد و استفاده نکرد. یعنی نکته شیء من وجوه نجس صرفاً وجه نجس بودنش نیست، نکتهش اینه که حالا که وجه نجس شد نباید ازش استفاده کنید در حال نجاست. خب از متنجسات هم دلیل داریم که تا وقتی که متنجسه نباید ازش استفاده کنید، تو اون وجهی که متنجسه و مباشرت پشت. خب این پس دست شما درد این نه خوبه، این دفاع شیخ از این عمومات. حالا چه جوابی به ذهنتون میرسه؟
اینجا روایتی که آورده اگر این اشکالی که شما فرمودین شیخ جواب داده رو برطرف کنیم ظاهرا مشکلی نیست دیگه، یعنی اگر این متنجس از وجوه نجس باشد دیگه اشکالی هیچ وارد نمیشه، تمامی انتفاعاتش هم منتفی هست دیگه.
خب الان اشکال یعنی چی شد؟
الان تایید
در تاییدش گفتید؟
آره، اگر ما این بگیم که واقعا این گفته بود شیئون به وجوه نجس، این دفن متنجس اگر بپذیریم که شیئون از وجوه نجس هستش، تمامی انتفاعات از این بر اساس این روایت هم بر اساس این روایت رسه و یکی ممکنیم این تخصیص اکثر بردن یا جایی دیگه روایت در تنام در.
الان شیخ به چی اشکار میکنه؟ میگه این وجه نجس نیست.
آره زبانه اینو میگیم، میگه این وجه نجس خوندگان امارات محبوده است.
خب پس این استدلالی که آورد
من پیدا نکردم این شما قبولش دفاع کرده، این من پیدا نکردم که چیز
حیثو علل النهی عن بیع وجوه النجس به ان ذالک کله محرم اکله و شربه و امساکه و جمیع التقلب فی فجمیع التقلب فی ذالک حرام. همین، یعنی بحث سر تعلیلشه
این دفاعش رو از اینجا کشیدن بیرون. نمیخواد بگه صرف این که این وجوه نجس است. خب خیلی راحت یه نفر میگه این وجه نجس نیست، میگه اشکال نداره وجه نجس نیست، ولی تعلیلش که از چیزی که وجه نجس است پس نباید بخوری شوربش نباید بخوری، این تعلیل در وجوه نجس در متنجسات هم میآید. منظورم از دفاعیم یعنی به
متنجسات
بیاید.
یه روایت گفتم
آره این اشکالش اینجاست. مرحوم شیخ میگه که درسته که ما باید از بعضی از انتفاعات متنجسات دوری بکنیم، اما این رفته رو وجوه نجس. بالاخره این که باید از نجس دوری کرد از متنجس هم باید دوری کرد، معناش این نیست که متنجس هم مثل نجس وجوه نجس میشود. لذا همینجا احکامشون هم دیگه با هم فرق میکنه. تو وجوه نجس طبق این، حالا بعد هم میگیم حتی در بحث نجس هم این نیست، ولی حالا فعلا در مورد نجس فعلا صحبتی نداریم. فعلا داریم میگیم تو نجس همه انتفاعاتش حرامه الا ما خرج به دلیل، ولی متنجس رو اصلا محل بحث ماست. میگه که مصادره به مطلوب است اگر شما بخواید از همین آیه از همین روایت استفاده بکنی بگی به خاطر اینکه وجوه نجس است پس متنجس است هم انتفاعاتش، نه این محل دعواست اتفاق. پس اولین اشکالی که مرحوم شیخ به اینها میگیره همینه که اینها وجوه نجس نیستن. اشکال دومش هم همون اشکال همیشه گیشه که تخصیص اکثر لازم میاد. منتها نکته ای که وجود داره، مرحوم شیخ خیلی اصراری به عمومات نداره، میگه ما سراغ روایات خاص که میریم میبینیم وقتی از ائمه سوال شده، خوب گوش بود، وقتی از ائمه سوال شده در مورد متنجسات، اونها رو امر کردن که متنجسات رو دور بنداز، در حالی که قابل استفاده بوده، ولی نگفتن نخور ولی کار دیگری کن، گفته نخور بنداز دور. بنداز دور یعنی این که از بقیه یه انتفاعاتش هم استفاده نکن. بله نخورش که معلومه، چرا گفته بنداز دور؟ خب این حالا مصادیقش هم بعضی روایاتش رو اینجا ذکر میکنه که ما ازش دیگه عبور میکنیم. بله در خود روغن متنجس بود، در موشی که افتاده بود، حالا جلوتر در موشی که در آب گوشت افتاده حضرت میفرماد که این آب گوشت رو بریز دور. خب آب گوشت رو بریز دور که میشد آب گوشت رو بدی حیوان بخوره، میشد آب گوشت رو ریخ پای گلدون که خدمت دارستم که جون بگیره، ولی حضرت فرمود که بریز زور.
نه بایی استفاده ها فقط از طرف اسپانیا، هیچ کسی هم این استفاده این نمیتونه بکنه.
خب جواب مرحوم شیخ به نظرتون چی از این روایات خاص؟ آقای شما که اجتهادتون گل میکنه از وقت حتی در مورد جامعه داتم حضرت اینو فرموده. حالا ما یه آت باز یه وچی داره میگیم ما یه دیگه همش از بین رفته، حتی در مورد جامعه داتم حضرت میگه این تیکشون جدا کن بنداز دور.
دور انداختش هم در مقابل اون منفعتی که حرام شده، یعنی صرفاً از خوردنش
تنام
کن به این معنی.
خب این نکته درستیه، ولی چه قرینه‌ای بر این مطلب هست؟ بله شما میفرمایید که ممکنه منظورشو از دور انداختن یعنی نخور، اصطلاحی هم هست، میگن آقا اینو بریز دور. بریز دور یعنی این که حالا یه کار دیگه بکن، نه بهش اصطلاحاً میگن حصر اضافیه، بین خوردن و نخوردن داره میگه نخور نخور، نه اینکه هیچ کار دیگری نکن، بریز دور، نه اینکه یعنی نخور. بله قرینش حالا چیه؟ قرینه میخواد چون ظاهره بریز دور یعنی بریز دور.
یه چیزی که کنایه از انتفاع از اکلشه به خاطر اینکه در مقابلش در روغن زیتون ما اجماع داریم که استسقاق در تسما علیه خدا در قرار اونجا نبودن تسما ولی استسقاق میشه ازش هم ولی این مغایر با اون میشه بس میفهمیم اون کنایه درست.
یعنی در مورد همون روغنی که گفتن بریز دور اجماع داریم که یعنی فقه ها ازش اینو نفهمیدن بلکه تو روایاتی همون بعضی روایاتی گفتن بریز دور بعضی روایات هم گفتن برای استسباح میشود استفاده کرد. جمع بین این ها اینه که اون که میگه بریز دور یعنی برای خوردن و استفاده معتدم بهی که ازش بوده استفاده نکن. اما مسئله ای که امروز خیلی مهمه بحث سوم ما و اجماعاتی هست که در این مسئله وجود داره که جلسات گذشته بحث کردیم. یکی اجماع سید مرتضی است، یکی اجماع شیخ طوسی است، فکر کنم سه تا بود ها، یکی هم اجماع ابن زهره
گفتی ابن زهره معنی خیلی مهم اجماعش.
بله خب قبلا این اجماعات رو توضیح دادیم، البته متنشو فکر کنم سید مرتضاشو خوندیم، من فردت به الامامیه که بحث اهل کتاب بود و اینها رو خوندیم. دو تا شیوه برخورده با اجماع وجود داره. یه شیوه برخورد شیوه امثال های خویی و ایناست که اجماع من قول که اساسا حجت نیست سمه، به خصوص اینکه این هم مخالف اجماع محسن هم که اصلا ممکن نیست، به خصوص اینکه این هم مخالفش هم هست. خب این خیلی راحته و دیگه اصلا آدم صورت مسئله رو پاک میکنه، ولی بالاخره یک کسی مثل شیخ طوسی و سید مرتضی و ابن زهره وقتی اینجا ادعای اجماع کردن مخالفت با این اجماع به این راحتی، ولو شما یه سری مخالفینی هم پیدا بکنی ولی مسئله پیش اونها تمام شده بوده، لذا شیخ انصاری اون مسیر رو طی نمی‌کنه، میاد میگه که باید فهمید که منظورشون از این اجماعات چیست و اینجا اجتهاد خودش رو نشون میده در فهم کلمات بزرگوار. میفرماد که خب از یک طرف داریم من فردت به الامامیه از مسائلی است که امامیه درش شک و شبهه‌ای نداره. خب چیه داستان؟ من بخونم حالا اینو این عبارتو، ان کل طعام عالجه اهل الكتاب و من ثبت کفرهم به دلیل قاطع لا یجوز اکله ولا الانتفاع به واختلف باقی الفقها فی ذلک. هر طعامی که اهل کتاب یا هر کسی که کفرش به یک دلیل قطعی ثابت شده باشد آن را تهیه کنند خوردن و استفادهش جایز نیست. البته باقی الفقها در مقابل شیعه یعنی اهل سنت. خب عرض کردیم استفاده ای که میکنن اینه که امامیه توی این مسئله شکی نداره، در حالی که این چیزی که اهل کتاب تهیه کرده خدمت دارم که خوردنشو میدونیم جایز نیست ولی استفاده ازش جایز نیستشو نمیفهمیم. چرا استفاده دیگری ازش جایز نباشد؟ مگه مثلا اگر حیوان یه چیزی رو بخوره که نجس اشکال داره که گفته هیچ استفاده ای ازش جایز نیست؟ مرحوم شیخ میفرماد که باید بریم ببینیم که آن چیزی که فقهای اهل سنت با فقهای شیعه اختلاف دارن درش در چیست؟ آیا در این مسئله با هم اختلاف دارن؟ که خدمت دارم که نمیشود از آن چیزی که اهل کتاب درست میکنن استفاده کرد. بعد این سه شاخه رو میگه که اولا بدانید که متنجس سه حالت ممکنه باشه که گفتم جلوتر میگه، اینجا بیان میکنه که همون اول میگفت محل بحث خیلی روشن‌تر میشه. متنجس سهالت پیدا میکنه یا فقط استفاده ازش حرامه، که اصلا این محل اختلاف ما نیست، همه این مسئله رو خلاصه مشکل. محل اختلاف اینجاست که استفاده حلال نادر دارد یا استفاده غالبی دارد. خب حالا اون چیزی که محل اختلاف اهل سنت است با فقهای امامیه، وقتی میریم به فتاواشون مراجعه میکنیم میبینیم که اونها سر نجاست و عدم نجاست اهل کتاب با هم اختلاف دارن، وگرنه سر این که اونها هم میگن خوردنش اگر کسی نجس بداند، اونایی که قائل به نجاستش هستن، اونایی که قائل به نجاستن سر نخوردنش اشکالی ندارن. یعنی اون مبنای اصلی اینه که آیا اهل کتاب نجس هستن یا اهل کتاب نجس هستن. میفرماد من فردت به الامامی. حالا فرعش البته اینه که وقتی ما اینها رو نجس میدانیم، بله دیگه خوردن طعامشون هم اشکال داره. پس اجماع سید مرتضی اساسا مربوط در مقام بیان استفاده یا عدم استفاده جمعی انتفاع نیست. البته خود سید مرتضی نظرش همینه که همه انتفاعاتش حرامه، ولی اون چیزی که ادعای اجماع کرده و گفته همه فقها شیعه این رو قبول دارن این نیست. اون چیزی که همه فقها شیعه قبول دارن اینه که اهل کتاب نجس. پس اجماع اجماع درستی است، ولی به محل بحث کاری نداره. اخص از مدت است. دوباره میریم سراغ اجماع شیخ طوسی. بله. بحث سر موشی است که داخل روغن حیوانی، روغن زیتون، شیره اینها بیفته. تصریح به اجماع نکرده.
سه تا از کتاب، چهار تا از کتاب آورده، هیچ کدومش تصریح به اجماع نکرده.
بذارید عبارتو بیاریم. اذا ماتت الفاره فی ثمن او زیت او شیرج او بذر نجس کلهو بل و جاز الاستصباح به و لا یجوز اکلو و لا انتفاع بهی لغیر الاستصباح ثم ذکر المخالفین من العامه و غیره، تا اینجا که میگه این در کتاب خلاف. دلیلنا اجماع الفرقه، که اینجا تعبیر اجماع فرقه رو اینجا نیورده، ولی اونجا در کتاب خلاف این مسئله رو مطرح کرد. خب پس سه تا حکم کرده شیخ طوسی که دیگه نمینیم. یکی این که استصباحش جایز است،
اکلش جایز نیست،
عدم جواز اکل،
هیچ انتفاعی غیر از استصباح جایز نیست،
عدم جواز انتفاع غیر از استصباح. سه تا مسئله رو گفت.
فرق
سوم یا اولی این رو روایت داریم در موردش استصباح رو خاصتن اجازه دادن. میگه خب اون که روایت داریم و جایز، ولی غیر از اون که اجازه دادن دیگه استفاده دیگری جایز است. حالا بله ما بحثمون اول بحثو بگم، بحث ما سر اینه که دو تا مبناست در متنجسات مطرح. یک مبنا اینه که استفاده از متنجسات جایز نیست الا ما خرج به دلیل، که این ادلش. یه مبنا هم مبنای خود شیخه که ادلهشو بیان کرد که استفاده از متنجسات جایز است الا ما خرجه. خب این ما خرجه به دلیل است، یعنی اگه میتونست اینم نهی کنه نهی میکرد، ولی دلیل خاص داریم که استصباح جایز. ولی غیر از استصباح دیگه انتفاعی غیر از این به غیر استصباح دیگه. خب اینم که جدا کردیم اکلو، چون اکلش اتفاقیه، برای همین که از محل نزاع خارج بشه ما جداش کردیم، یعنی کسی مشکلی توی این مسئله نداره. خب خدمت شما عرضم که مرحوم شیخ می‌فرماد که باز در فهم کلام شیخ طوسی میگه اگر مرحوم شیخ طوسی آمده بود و بعد از اینکه این ستا رو بیان کرده بود بله، بعد از اینکه این ستا رو بیان کرده بود گفته بود دلیل و رایج ماهول فرقه، دو حالت متصور بود، یا اجماع حداقل به آخری میخورد یا به همش میخورد. این ظهوره کلام اینه دیگه، میگفت که ما از روغن متنجس استصفایش رو جایز میدونیم، اکلش هم جایز نمیدونیم، انتفایش هم جایز نمیدونیم، دلیل و رایج ماهول فرقه، یا حتما به آخری میخورد یا به ستاش میخورد. البته به ستاش بخوره اشکالی نداره، چون این دوتاشو که بقیه هم قبول دارن. نکته سر سومیه دیگه. ولی ایشون میگه، ولی ایشون این کار رو نمیکنه و میاد اول مخالفین رو ذکر میکنه، میاد ادله مخالفین رو ذکر میکنه و در ذکر بیان ادله مخالفین معلوم میشه که اون چیزی که محل اختلاف این هاست این مورده، یعنی اونها خدمت دارم که به خاطر این که در مورد استصفا ما روایت داریم، اونها در مورد استصفا روایت ندارن، دوستان میگن استصفا جایز نیست به خاطر اون نکاتی که عرض کردم، حالا بحث زیر سقف و اینا که محل زندگیشون با نجس، حالا مثل الان نبوده که بفرمایید که روغن رو یا یه چیز سوزاندنی رو بسوزونن و خونه آلوده نشه، اون موقع یه چیزی که میسوزوندن در و دیوار خونه آلوده میشده و به خاطر جلوگیری از آلودگی اینا استصباح رو هم جایز نمیدونستن، ولی ما شیعه استصباح رو جایز میدونیم. مرحوم شیخ میفرماد از بیان ادله مخالفی معلوم میشه که دلیل و اجماع الفرقش به اینجا میخوره، به مورد اول میخوره. میفرماد فرق ما با اونا اینه که ما روایت داریم تو استصباح، اونا برای استصباح چون روایت ندارن اینو قبول نمیکنن، لذا فرمود هم اجماع داریم هم اخبار داریم، در حالی که ما تو این مورد لاقل اخبار نداریم، فقط تو این مورده که ما و این مورد که اخبار داریم. پس اینم از ادعای اجماع شیخ طوسی. این که یه ذره معطل میشیم در مورد بررسی این اجماعات، برای همون توضیح مبنای شیخه که مرحوم شیخ اصرار داره که نگه که اینها بی خودی ادعای اجماع کردن، معلوم باشه ادعای اجماعشون مربوطه به چیست.
فهم
وقتنی بله، یعنی فهمش هم خیلی سخته،
بفهم
غنیمت بشه برای چیزی که شیخ
خیلی اسکرم این فهم استفاده می‌کنه، بعضی جا صفحه دور فهم
بله، برای اوناییه که نفهمید لاغت میگه اگه میخواید اشکالم بکنید بفهمید و اشکال کنید، صرف این که بله. بحث بعدی مربوطه به اجماع ابن زهره است که ایشونم اگه عبارتشو پیدا بکنم بله، و قیدنا به کونهی منفعتن مباحتن تحفظن من المنافع المحرمه، ما این نجاست رو مقید کردیم به منفعت مباح، و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره الا ما اخرجه الدلیل. اینو قبلا هم اجماع ابن زهره رو بحث کردیم، یادتون باشه کلب سید بود و اینکه چرا یه استثناء آورده و اینها رو قبلا بحث. میگه هر نجسی که تطهیرش امکان ندارد، منظور کل نجس لا یمکن تطهیره، متنجسات هم هست چون نجس که معلومه که تطهیر پاک نمیشه، الا ما اخرجه دلیل، الا اینکه دلیل داشته باشه. من کلب سید المعلم للسید، که خب این نجسی است که تطهیرش هم امکان نداره ولی دلیل داریم. و دیت نجس للاستسباقی تحت السما و هو اجماع الطائفه، و این اجماع طائفه است. مرحوم شیخ میفرماد که برخلاف کلام شیخ طوسی، اینجا ظهور کلام ابن زهره اینه که و هو اجماع الطائفه به همون استسباق میخوره. یعنی گفته روغن زیتون نجس برای استسباق جایز است و هو اجماع الطائفه، پس اینم کلام ابن زهره بود. جنبندی ما این شد که مرحوم شیخ جواب از اجماعات این نبود که اجماعات به درد نمیخوره با این مخالفت، اصلا اجماع در ما نحن فی نبود. جواب دومش اینه که حالا فرض بگیریم حرفای بنده رو نپذیرفتید و اصرار دارید اینها بر اجماعشون، خب با این همه مخالفت هایی که از قدما ما ذکر کردیم و متأخرین، دیگه ادعای اجماع اینجا بلا وجهه. به خصوص اینکه ما میبینیم که خود اینها جاهایی استفاده از متنجسات رو ولو دلیلم نداشتیم قبول داشتن. خب بعد از این مرحوم شیخ میره سراغ کسانی که برعکس قائل به جواز انتفاع از متنجسات بودن، که من اینا رو دیگه نمیخونم. کلام محقق حلی رو در معتبر بیان میکنه، کلام علامه حلی رو بیان میکنه، کلام شهید اول رو بیان میکنه. اینها کلمات فقه هاست که ایشون بیان میکنه، کلمات شهید ثانی رو بیان میکنه، کلمات محقق حلی رو بیان میکنه، محقق ثانی ببخشید در حاشیه ارشاد. و توضیح میده که از اینها دیگه عبور میکنیم. حتی میگه بعضی از فقها به موارد خارج از نص هم عدول کردن، که اینو هم دیگه ازش عبور میکنیم. دیگه جنبندی مرحوم شیخ میشه فرماد و الذی اذن و این کانت ذن لا یغنی لغیری شیئا. این از تعبیرهای دقیق مرحوم شیخه، بذارید من عبارتشو تو کتاب کنگره پیدا بکنم بگم کدوم صفحه است تا کجا رو پیش رفتیم. صد و نود و یک؟ بله. اون چیزی که به گمان من میرسه ظن قوی دارم، اگرچه ظن من به درد کسی غیر من نمیخوره. آی خویی میفرماد ولا یغنیه ای زن، به درد خودتم نمیخوره. خدمت دارزم که ولی مرحوم شیخ از این عبارتش معلومه که قائل به حجیت زن شخصی است، برخلاف زن نوعی که بعضی حجت میدونن. مرحوم شیخ زن شخصی رو حجت میدونه. البته در میان متأخرین هم کسانی هستن که زن شخصی رو ملاک میدونن و این به مبنای مرحوم شیخ هم نزدیکه. انسدادی ها زن شخصی رو ملاک میدونن وقتی راه علم و علمی بسته است، وقتی خودش دیگه نمیتونه به واقع دست پیدا بکنه، هر راهی که او رو به واقع نزدیک کنه باید بهش تمسک بکنه، مثل یک مستعصلی که هیچ راهی برای نجات نداره، هر راهی که نزدیکترین مسیر به ذهنش میرسه برای واقع باید بهش توجه بکنه. زن شخصی رو قبول ندارن.
چیکار میکنه؟ اینها چیز دارن دیگه. اولا که باب علم رو اگر منصد میدونن، باب علمی رو منصد نمیدونن، یعنی انفتاحی هن. ثانی هن تو انفتاحی هم زن نوعی رو ملاک میدونن، یعنی ممکنه من به این حجت و برداشت نرسم، ولی وقتی فهم عمومی مردم از این روایت اینه، فهم عمومی فقها اینه، برای من فهم عمومی اونها حجت. اینجوریه دیگه، زن نوعی اینه دیگه، ولو برای من زن شخصی ایجاد نکنه ولی زن نوعی داره.
ولی که فرمان دای پایی میگن تو کدوم
موسوعه جله 35 صفحه 213. البته اشکال های خویی اونجا این نیست که زن شخصی زنش نوعیه. می فرماد که اگه صرف زن نه حجت نیست، الا اینکه منظورش از زن اطمینان باشه. آخه تعبیر شبیه تعبیر قرآنه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و اون تعبیر قرآنی منظورش گمانه نه اطمینان. لذا مثلا میگه ظهورش در اینه که، ولی اگه منظورش اطمینان باشه بله برای خودش
بود. زن و اینا نیست، حتی اگر زن هم باشه اینجا داره کلمات و فقها رو میگه زن من نسبت به کلمات داره. زنی که در روایه از حق نمی کنه در مورد آیات و روایاته. اینجا میگه فهم من از کلام خودم و منفری و متأخرون گفتن این هستش، ربطی به قرآن و روایت نداره اصلا.
بله، ان کلمات القدما ترجع الی ما ذکره المتأخرون. به نظر من هیچ تفاوتی بین قدما و متأخرین وجود نداره، و ان المراد بالانتفاع فی کلمات القدما، قدما اگر انتفاع رو منتفی دانستند، الانتفاعات راجع الی الاکل و شرب و طعام من الغیر و اطعام الغیر و بیعهی علی نحو بیع ما یحل و اکلو. اگر فقها دیگه، حالا مؤیداتشو من نخوندم، اگر فقها قائل به عدم جواز انتفاع شدن، مال جاییست که استفاده حرام داره، یا برای استفاده حرامش داره میکنه، یا شبیه اون جاهایی بفروشه که اگه حلال بود میفروخ. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه حلال بود چطور بدون اینکه اعلام بکنه که این مثلا چه خصوصیاتی داره، میگفت یک کیلو برنج دارم میفروخت، الانم بدون اینکه اعلام بکنه نجس شده میفروشه. فقها اینو گفتن، قدما اینو گفتن حرام، و متأخرین که گفتن خدمت دارزم که متأخرین که اصلا تصریح کردن برخلاف متقدمین، متأخرین تصریح کردن که فقط اکل و شربش اشکال داره. اما لو فرضنا مخالفت القدما کفا موافقت المتقدمی، اما اگر شما نپذیرفتید حرف من رو، موافقت متأخرین کفایت میکنه فی دفع الوهن. البته اگر کسی به من اشکال بگیره که چطور متأخرین رو بر متقدمین ترجیح دادی، میگم نه، از باب این که اصل اولی رو من تبیین کردم، متقدمی خواستن با اصل مخالفت کنن نشد. فی دفع الوهن عن الاصل و القاعده، اصل و قاعده چی بود؟ اصالت الجواز، قاعده الحل که قبلا جلسه قبل گفتیم. خب اینم بگم و بحث امروز رو تمام بکنیم. مرحوم شیخ میفرماد که حالا اگر ما انتفاعش رو جایز دانستیم، بیعش هم حکمش معلوم میشه. پس ما فعلا همه این دعواهامون سر این بود که دهن متنجس رو بیعش انتفاعش جایز است یا نه، گفتیم اصل اولی جوازه. اینها هم هیچ کدوم نتونستن حکومت بکنن. البته اینو باز تکرار میکنن، گاهی ممکن بود اگر ما میخواستیم قائل به تخصیص بشیم، بعضی اینها لاقل شبهه تخصیص داشتن، ولی وقتی حکومت میشه به این راحتی نمیتونه بیاد وسط و کسی ادعای حکومت بکنه، چون تعبد شارع رو میخواد. اینا که اساسا مربوطه به تعبد شارع نیستن، اینا هم در وزارت تعبد نیستن که قائل به حکومت بشه. پس ما هم جواز انتفاعش رو قبول داریم، به تبع بیعش هم جایز میدانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.